بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به المک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به پیشگاه با صفا و مهربان و دوست داشتنی شما مردم عزیز، بیننده های خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در این شب یلدا. احیانا اگر دور هم هستید، خانواده ها، فامیل، بستگان، کوچکترها رفتن دیدن بزرگترها، صله رحم به جان میارن. انشالله که کانون خانواده هاتون گرم 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 باشه و همیشه زیر سایه اهل بیت و قرآن زندگی پر از نور و باصفا و معنویت داشته باشید. به هر صورت یکی از رسم و رسوم ما ایرانی ها، برخی از ایرانی ها، یا بهتر بگیم اینه که به هر صورت از این فرصت و از این سنت ایرانی استفاده میکنن، جنبه دینی هم بهش میدن، صله رحم به جا میارن. مثل چنین شبی که شب یلداست و طولانی ترین شب سال هست، البته تفاوتش چند ثانیه بیشتر نیست با شبهای گذشته و آینده، منتها دیگه حال بهانه است برای دور هم جمع شدن، به دید و بازدید رفتن، به محضر بزرگترها رفتن، پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، دستشون رو بوسیدن، کنارشون نشستن، مهربانی کردن و از گذشته شنیدن. خیلی خاطرات شیرین دارن دیگه، گذشته آن رو برای ما میگن، داستانها رو میگن و بچه ها، کوچکترها هم استفاده میکنن. انشالله که بهتون خوش بگذره. برنامه های امشب برنامه اخلاق علوی رو هم همراهی بفرمایید. راه ارتباطی هم زیر نویس میشه براتون، مرتب هم شماره‌ای که میتونید از طریق فضای مجازی با ما ارتباط داشته باشید، واتساپ، تلگرام، وایبر و همچنین شماره پیام کوتاه ما 301203 و همچنین شماره تلفنی که دوستان زحمت میشن برای شما زیرنویس میکنن تا شما به راحتی بتونید با ما ارتباط داشته باشید. شب جمعه هم هست و شب رحمت، شب مغفرت، شبی که اموات، گذشتگان، علما، صلحا، شهدا، پدر مادرها همه منتظر هدیه های ما هستن و میخواییم هدیه رو به محضرشون تقدیم بکنیم و یادی هم میکنیم از استاد اخلاق آیت الله حائری شیرازی که روز گذشته دار فانی رو وداع گفتن و امروز مراسم تشییع پیکر مطهر این عالم بزرگوار بود و در حرم کریم اهل بیت هم دفن شدن. یاد میکنیم از همشون و هدیه میکنیم به محضرشون یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در برنامه زنده اخلاق علوی امشب هم توفیق داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو از کنار مرقد مطهر فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها تقدیم می کنم و آرزوی موفقیت و روز افزون برای همه شما گرامیان دارم. عزمهم خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید و این خطر بلای زلزله را که دامنگیر جهان و ایران اسلامی شده، خدا به حق محمد و آل محمد مسلمان ها را و مردم را از این بلای آسمانی انشاءالله حفظ کند و از خطراتش محافظت کند، دغدغه های فکری ما و شما را برطرف سازد، دعاهای همه ما را به اجابت برساند، حوائجمون رو فراورده کند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر هستم و چه خوب جناب استاد هم اشاره کردن به این موضوع که از خدا بخوایم خدا بلاش رو از سر ما دور بکنه. بر صورت اتفاقاتی که داریم میبینیم شب گذشته در قم، تهران، کرج، قزوین، عراق و بخشی از استان گیلان زلزله که بین تهران و کرج اتفاق افتاد و تقریبا تمام این استانها حس کردن. الحمدلله که اتفاق خاصی نیفتاد و خسارت جانی مالی ما نداشتیم، الهی شکر، انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. جناب استاد، ما هفته گذشته و برنامه‌های قبلی درباره این موضوع صحبت کردیم، علت این مصیبت‌ها، رنج‌ها، بلاهایی که احیانا انسان باهاش مواجه میشه، علت‌های اونها در واقع که چرا این اتفاق میفته، چرا مصیبت‌ها میاد، چرا بلا نازل میشه، مطالبی رو بیان کردید. یه خلاصه بفرمایید تا ببینیم که برای مواضع جدید من سوالاتی رو دارم که خدمتتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، فوز امر الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما در جلسه گذشته در شرح خطبه متقین عبارتی رو از مولا امیر المومنین سلام الله علیه آوردیم که فرمود نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. متقین کسانی هستند که گرفتاری ها با خوشی ها برای اونها فرقی نمی کند، همان گونه ای که در خوشی ها همه خوشی ها را از خدا می دانند، اگر مشکلاتی و غیری هم پیش بیاد همه را از طرف خدای عالم می دانند. با این تفاوت و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. آنچه که خوبی ها به ما می رسد همه تفضل الهیست، نعمت الهیست. بلاها و مصیباتی که برای ما می رسد غالبا معلول عمل کرده خود ما هست، لذا خدای عالم حسنات و تفضلات را به خودش نسبت میده ولی سیئات و بدیها و مکاره را به خود انسان نسبت میده. بلی قل کلون من عند الله، همه از آن خداست، تصمیم گیرنده اوست و انسان باید در برابر تقدیرات الهی تسلیم باشد، نه اینکه وقت نعمتی آمد خوشحال باشد و ولی اگر یک مشکلی پیش آمد خدایی نکرده از رحمت خدای عالم ناامید بشه. خدایی که نعمت داده اون خدا هم نعمت هم میدهد، خدایی که عنایت کرده تفضل میکند، برای ما خوشی هایی میآفریند، بیماری ها و گرفتاری ها هم از ناحیه او هست. ولی آنتی که مهم هست در اینجا، حالا انشاءالله ما یک شب مفصل بحث میکنیم بلکه چند شب، نقش دعا در رفع گرفتاری ها. ما در روایت داریم چه بسا بلا میاد بالای سر انسان، فاصلش با انسان خیلی کوتاه، یه چند سانت بیشتر نیست، ولی دعا باعث می شود خدای عالم این بلای حتمی را چکار کند، برطرف کند. الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما. بلا گرچه محکم و قطعی هم باشد ولی دعا چی کار میکنه؟ بلا را برطرف میکنه. قضیه قوم حضرت یونس، بلا آمده بالای سر اینها به طور که حضرت یونس پا به فرار گذاشت رفت، منطقه رو خالی کرد، ولی قوم حضرت یونس دست به دعا برداشتن، توبه کردن، انابه کردن، خدای عالم بلا را از اونها برطرف کرد. ولی زام من و همه دوستان عزیز توصیه میکنم بلکه تقاضا میکنم تلاش کنن دعا از زبانشون قطع نشه. در روایت داریم خدا اگر به کسی توفیق استغفار بدهد، توفیق قبول توبه و بخشش گناه را هم میدهد. اونی که زبان گویا به استغفار دارد، که رسول اکرم فرمود توبی لعبد کتب عند کل سیئت استغفر الله، خوشا به حال اون بنده که در کنار هر گناهی استغفر الله هم ثبت کند. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهش توبه میکند گویا اصلا گناهی نکرده. من بعضی وقتا به دوستان میگم که آقا ما یه مقدار باید همتمون رو بالا ببریم، بگیم خدایا گناهمون رو ببخش، خوبه، خیلی خوبه، ولی همت از اون خیلی باید بره بالا. خدا گناهان رو میبخشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ولی خدایی که گناه رو میبخشه یک صفت دیگری هم داره، یبدل سیئاتهم بعذاب من الحسنات. خدا میتونه گناهان بندگانش رو به چند برابر حسنه تبدیل کنه. ما همیشه از خدای عالم اگر طلب مغفرت میکنیم بگیم خدایا گناهانمون رو ببخش، اللهم اغفر ذنوبنا و بدل سیئاتنا و اضعاف من الحسنات. گناهانمون رو به چند برابر حسنه مبدل کن. ما باید یه مقدار همت بالا بره. من قبلا هم عرض کردم رسول اکرم در بیابانی خلاصه اینو داری با مشکل مواجه شدن، رفتن به یک عرب بیابانی مهمان شدند و اون عرب، اونی که در به قول امکاناتش بود، یک بزی بوده اون رو میکشه یا بچه شتری، حضرت رو مهمانی میکنه و پذیرایی میکنن از حضرت. حضرت میگه مرد عرب اگر آمدی مدینه بیا پیش من تا جبران کنم. بعد از مدتی این عرب میاد مدینه، رسول اکرم میگه اون روز تمام آنچه که داشتی، چون تمام ثروت تو همون حیوانی بود که از شیرش ارتزاق میکردی، هرچه بخوای من بهت میدم. خیلی مهمه، رسول اکرمی که در شأنش آمده لولاک لما خلقت الافلاک، اگر نبودی من اصلا هستی را نمی آفریدم. رسول اکرمی که خدای عالم دریچه گنجهای او و امکانات زمین زمان را به دست او قرار داده، اگر بخواد از او هرچی بخواد، رسول اکرم دستش بازه به اذن الله تبارک و تعالی. برگشت گفت که مثلا یه 10 تا گوسفندی، 10 تا شتری، 10 تا اسبی، 10 تا قاطری. حضرت هم فرمود اینها را تهیه کنید براش بدید. وقتی که رفت، حضرت فرمود ای کاش ایشون همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو داشت. گفتن یا رسول الله چی قضیه؟ گفت حضرت موسی دنبال قبر حضرت یوسف میگشت. گفتن یک پیرزنی در بنی اسرائیل میدانه کجاست. رفتن پیرزن پیدا کردن، آوردن خدمت حضرت موسی. حضرت فرمود بلدی؟ گفت بله. گفت به ما نشان میدی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت مفتکی نه. گفت چی میخوای؟ گفت 3 تا حاجت میخوام، اگر دادی من قبر حضرت یوسف نشان میدم، در غیر این صورت نه. گفت خب اولین حاجتت چیه؟ این پیرزن 90 فرزند. خب اول هم یه دختر 14 ساله بشم. از خدا خواست این شد دختر 14 ساله. گفت حاجت دوم چیه؟ گفت من به عقد خودت در بیار، من همسر پیغمبر باشم. گفت انکحت کل نفسی کذا و کذا. گفت حاجت سوم چیه؟ گفت در بهشتم همسر تو باشم. رسول اکرم فرمود یک پیرزن این همه همت بالاست، اومده پیش یک پیغمبر، پیغمبری که پیش خدا آبرو داره، خدای عالم از قدرتش به عنایت کرده، ای کاش همت اینم به اندازه همت اون پیرزن بنی اسرائیل بود. ولذا دوستان عزیز، از خدای عالم همه چی بخواهید، نگید آقا نمیدونم این چی. خدای عالم به حضرت، برای شما عرض کنم، ایوب اگر اشتباه نکنم، گفت یا ایوب حتی نمک تعامتم از من بخواه، یا عیسی علف الاغتم از من بخواه. یکی از صفات خدای عالم این است که ما در دوم یا من لا یبرمه الحاه الملحین. خدای عالم هر چی که اصرار کنه، یعنی کوچک بزرگ برای خدای عالم یکسانه. از خدای عالم بخواد فرزند، یه گوسفندی بهش بده، یه خانه بهش بده، یا مثل حضرت سلیمان حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. یک همتی داشت حضرت سلیمان. من بعضی وقتا فکر میکنم در میان انبیا خب همه انبیا عزیزن، بزرگوارن، ولی حضرت سلیمان میخواد از خدا بگه خدایا یک ملکی و سلطنتی بده که بعد از من به هیچ کس هم چیزی نمیدی. حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی. خب اون سلطنت بر ابرها و بر اجنه و بر حیوانات و ما نداریم. در میان انبیا و در میان سلاطین کسی مثل حضرت سلیمان علی نبی نام و آله و علیه السلام این چنین دارای قدرت باشه. حتی اونهایی که نوچه های در خانه حضرت سلیمان بودن وقتی میخواد تخت بلقیس را از فلسطین به طرف شام بیاره به قول چند صد یا چند هزار کیلومتر، میگه چه کسی است تخت تاج بلقیس را بیاره؟ میگه قال افریتون من الجن انا آتی که بی قبل ان تقوم من مقامک. من قبل از اینکه از جاد بلند شی من میتونم در خلاصه تخت تاج بلقیس را میارم. حضرت سلیمان میگه نه، وقت خیلی میبره، این به درد نمیخوره، این طولانیه. و قال من عنده علم من الكتاب انا آتی که قبل ان ترتد الیک عینک. قبل از اینکه چشمت به هم بزنی، قبل این خوبه، این مدت کوتاهیه. خب عاصب ابن برخیا وزیر حضرت سلیمانه، خدایالم همچه قدرتی بهش داده. حالا از این وهابی های به قول پلید شما سوال کنید که آقا مگر میشه بنده خدا هم کار خدایی کرده باشه؟ خب بابا بفرمایید، خدای عالم امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. عاصب ابن برخیا هم میگه انا آتی که بی قبل ان ترتد الیک ترفوک یا اینو، قبل از اینکه چشمت به هم بزنه من چیکار میکنم؟ تخت تاج بلقیس رو میارم. یا افریتی از اجنه، میگه قبل اینکه از جاد بلند شه من میتونم بیارم. علی حال دوستان عزیز، من تقاضا میکنم از همه عزیزان وقتی از خدا یا عالم ما حاجت میخوام همت رو ببریم بالا. ریز میزم هرچه خواستیم بخواهیم، خونه خواستن، زن خواستن، بچه خواستن، ماشین خواستن، برای شما عرض کنم وسائل زندگی خواستن، ولی ما بیایم یه مقداری یک چیزی از خدای عالم بخواهیم، به جای اینکه بریم مثلا بگیم 10، 20، 30، 40، یک دفعه بریم به 1000 که همه چه توش هست. یک دفعه از خدای عالم یک چیز رو بخواهیم که به عدد ما احاط بهی علمک. بله، ولذا یکی از ویژگی های متقین این هست که هرچه بخواهند از خدای عالم میخواهند، همه را هم از خدای عالم میبینند. بعد ما بحث دیگری داشتیم که بعضی از بندگان خدا هستند، خدای عالم این طوری مقدر کرده زندگی اونها با عافیت باشه، مرگشون با عافیت باشه، بعثتشون از بعثشون از قبر عافیت باشه، در قیامت هم با عافیت باشن، به بهشت هم میرن با عافیت باشن. نکته سومی که ما مطرح کردیم در جلسات قبل این که البلائل الولا، بلایا که وقتی میاد چه بسا بنده گناه میکنه، معصیت میکنه، خدا میخواد در دنیا چه کار کنه؟ گرفتارش کنه، پاک بشه، از دنیا بره. البته اینم هست تا دوستان عزیز، ما همونطور که در دعای ابو حمزه سومالی هم میخوانیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا من با عقوبتت ادبم نکن. و تعابیری از این قبیل ما میتونیم از خدای عالم با استغفار بلاها رو چکار کنیم؟ از سرمون رد کنیم. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک و فو ان توبیخی به کرم وجهک. خدایا من گناه کردم، میخوای من توبیخم کنی؟ تو کریمی، بزرگواری، از توبیخ من درگذر به فضل کرمت. خب ماها این قضایا را نداریم، استغفار نمی کنیم، توبه نمی کنیم و وقتی گرفتار میشیم شروع میکنیم به زجه زدن و ناله زدن. بازم همین که گرفتار میشیم زجه میزنیم، اینم از تفضلات الهیه. بعضی از افرادی هستن که هرچی گرفتارم بشن کاری با خدا ندارن، اصلا و ابدا ارتباطی و علقه‌ای با خدای عالم ندارن. حضرت فرمود که این اشد الناس بلاء الانبیاء، شدیدترین انسان ها از نظر بلا انبیا هستن، بعد اون کسانی که پیرو و دنبال روی انبیا هستن. و عبارتی رو عرض کردیم از بهار الانوار جلد 78 صفحه 198 چاپ بیروت که امیر المؤمنین فرمود ان البلا للظالم ادب، بلا برای ظالم ادبه، برای مؤمن امتحانه، برای انبیا درجه هست، برای اولیا کرامته. یعنی که وقتی ما میبینیم یک کسی گرفتار شده شماتت نکنیم، نگیم ها تو آدم بدی بودی خدا گرفتارت کرده، تو معصیت کردی خدا داره عقوبتت میکنه. ما در روایت داریم کسی دیگران را شماتت کند، خدای عالم در دنیا گرفتار شماتتش میکنه ولو در درون خانهش به وسیله زن بچهش. کسی دیگران را مسخره کنه شماتت کنه، خدا درون خانهش مفتزهش میکنه، گرفتار شماتت میکنه، بچهش شماتتش میکنه، خواهرش، مادرش، همسرش. ولذا تلاش کنیم دوستان عزیز به هیچ وجه زبان به شماتت دیگران نکنیم. اینها خلاصه ای از بحث بود که آقای اسماعیلی ما در جلسه گذشته عرض کردیم. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی بزرگواری فرمودی، تشکر میکنم و همچنین از همه عزیزان خوب بیننده‌ای که همچنان همراه هستن با شبکه جهانی ولایت، بر اون پیام میدن و مثلا آقای ناصر قدیر از عرض شود که از شهر ری بر اون پیام فرستادن، خیلی ممنون و متشکر هستیم. و دوستان دیگه‌ای که در این شب یلا خلاصه دور هم هستن، آقای رحیمی از جم و هوای ما رو هم دارن، خلاصه پیام میدن به شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده‌ای که در خدمتشون هستیم. حالا جناب استاد، اولین سوال من اینه که وظیفه ما در برخورد با کسانی که گرفتار بلا و مصیبت شدن، در صورت ممکنه کسی یه بلایی بر سرش اومده، گرفتاری، مشکلی، مصیبتی، دردی، رنجی، ماها چه وظیفه‌ای داریم در مقابل اون؟
ببینید، من در گذشتم یک اشاره کردم ولی من اجازه بدید این روایاتش هم بیارم روی آنتن دوستان ببینن. انسان خب در جامعه میبینه افراد گرفتار میشن، مصیبت زده میشن، چشمش از دست داده، دستش از دست داده، پاش از دست داده، زبانش از دست داده، یک عضوی از اعضای خانوادش از دست داده. ببینید، در روایت ما داریم از امام باقر سلام الله علیه که میگه تقول ثلاث مرات اذا نظرت الى المبتلا من غیر ان تسمع. وقتی صاحب بلایی، گرفتاری، مصیبتی رو دیدی، سه مرتبه بدون اینکه او بشنود بگو الحمدلله الذی آفانی مما ابتلاک ولو شاء فعل. خدایا تو را شکر میکنم من از این مصیبت معاف داشتی، اگر میخواستی گرفتار میکردی. بچه از دست داده، خدایا الحمدلله این بلا را از من برطرف کردی و اگر میخواستی میتونستی بکنی. چشم بابا را از دست دادی، یا چشم اصلا از اول مادرزاد نابیناست، آدم میبینه دست نداره، پا نداره، همونجا بدون که اون بشنوه خدا را تو را شاکر هستم که مرا از این بلا و از این مصیبت معافم داشتی و اگر میخواستی مبتلا میکردی. میگه اگر کسی صاحب بلایی، صاحب مصیبتی بیند، سه مرتبه این رو بگه. من دیگه ببینید نیم سطرم بیشتر نیست، عزیزان دارن میبینن الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل. خدا من از اینه که شما رو گرفتار کرده معافم داشته، اگر میخواست می... اگر همچه کاری بکنه لم یصبه ذلک البلاء ابدا. خدای عالم تا ابد این را گرفتار همچه بلایی نمی کنه. بابا بچهش از دست داده. خب فرزند از دست دادن
سخته.
واقعا سخته. من یادم نمیره یکی از این منصوبین ما یک جوان تقریبا 25-26 سالش تازه لیسانس گرفته و فوق لیسانس گرفته بود، اینها آماده شده بودن برای عروسی، یک دفعه شب میخوابه و برای شما عرض کنم صبح از دست داده بود. ما در تشییع جنازه‌اش بودیم. این پدرش، یعنی الان که من دارم میگم احساس کنم مال 2 دقیقه قبله، اش میره میگه خدایا سوختم، خدا دارم میسوزم، خدا میسوزم. یعنی آنچنان این جمله را میگفت، خدایا سوختم دارم میسوزم. باور کن از این قضیه شاید بالای 34-35 سال میگذره، قبل از انقلاب بوده. من هر وقت یادم میفته سوزش اون پدر، یعنی قلبم کباب میشه. خب واقعا سخته. خب در همون هین پیغمبر میفرماد، امام میفرماد، امیر المؤمنین ائمه بگه همونجا 3 مرتبه بگو الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک فی و ان شاء فعل. الحمدلله خدا اونه که شما را گرفتار کرده من معاف کرد، اگر میخواست میکرد. امام صادق میفرماید، امام باقر میفرماید، امیر المؤمنین، چون کلمات ائمه کلمات امیر المؤمنین و کلمات پیغمبر و کلمات خداست، یعنی خدای عالم میفرماید اگر همچه گفتی تا ابد من تو را به همچه مصیبتی گرفتارت نمی کنم. یا در روایت بعدی از امام صادق سلام الله علیه، هر دو اینا در کافی جلد 2 صفحه 97، ما من عبد یرا مبتلا، هر بنده ای ببیند یک کسی که گرفتار شده و بگه الحمدلله الذی عدل عنی مبتلاک به، خدا را شاکرم اون بلایی که تو را گرفتار کرده از من رفع کرده و به من عافیت تفضل کرده، و بعد بگه خدا یا عافنی من مبتلیته به، خدا یا از این بلایی که او را گرفتار کردی من عافیت بده. اگر همچه کاری بکند لم یبتلا بذلک البلا، خدا به همچه بلایی او را هرگز گرفتارش نمی کنه. باز در کافی جلد 2 صفحه 198، وقتی صاحب بلایی می بیند بگه اللهم انی لا اسخر ولا افخر، خدای من این کسی که گرفتار مسخرش نمی کنم، فخر فروشی هم نمی کنم، ولیکن احمدو که علا عظیم نعمائی که علی، بر نعمتهای بزرگی که عبارت از نعمت عافیت هست به من کرم کردی. و در روایت بعدی اذا رأیتم اهل البلا فاحمد الله، اهل بلا را می بینید خدا را شکر کنید، ولا تسمعوهم، مبادا یک طوری شکر خدا کنید که او بشنوه ها، فان ذالک یحزنهم، شما اگر کنار صاحب بلا خدا را شکر کنی الحمدلله خدا به من عافیت دادی، الحمدلله خدا بچه من سالم غیره، اگر اون صاحب بلا صاحب مصیبت بشنوه محزون میشه، ناراحت میشه. ناراحت کردن و محزون کردن دیگران به هیچ وجه صلاح نیست. ولذا ما باید تلاش کنیم قدر این نعمت هایی که خدای عالم به ما داده بدانیم. مردم تهران خب همینطور مردم خود قم هم دیروز غالبا در خیابان ها بودن دیشب. خب ببینید این نعمت عافیت و امنیت، من گمانم تازه مردم تهران فهمیدن که عزیزان ما در استان کرمانشاه در طول این نزدیک 1 ماه چه کشیدن. ما یه بنده خدای درگم پیامک داده بود تو رسیزام اومد و ما 5 دقیقه است اومدیم خیابان، شهرداری نه برای ما غذا آورده نه چادر آورده برای ما، نه کانکس آورده برای ما. خب ببینید این نعمت عافیت، نعمت امنیت، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت همیشه برای بشر ناشناخته است. یکی سلامتی است، دوم امنیته. عزیزان ما دقت کنن، از خدای عالم بخوان اونایی که گرفتار شدن اولا برای اونا صبر عطا کنه. یعنی واقعا خیلی سخته. من واقعا یکی از دعاهام اگر یک لحظه احساس کنم که سیمه وصل شده و دعا بوی اجابت میاد، بگم خدایا برای اون بندگانی که گرفتارشون کردی به حق محمد و آل محمد به اونها صبر عنایت کن، به اونها توانایی تحمل عنایت کن. یکی از احساس میکنم مهمترین دعاهام که از خدای عالم میخوام اینه، بخواهیم خدای عالم اونهایی که گرفتار کرده، اونها که در گوشه های زندان هستن، بی گناه بی تقصیر، حالا یا گناهی کردن رفتن اونجا گرفتارن، زجر میکشن، سالها و ماهاست چشمش بزنه و چش نیفتاده، مریضی در گوشه بیمارستان در گوشه منزل افتاده و داره میبینه برادر خواهر فرزند سلامتن، زجر میکشه، حسرت میخوره. خب اینها همه یا بیماری برای شما هم گرفتاره و قول قطع نخا شده نمیتونه حرکت بکنه و غیره، خب اینها را ما دعا کنیم که خدای عالم برای اینا اولا صبر بده و ثانیا برای اینا عافیت بده و برای رفع مشکلات اینا از خدای عالم بخواهیم. در روایت داریم اگر کسی پشت سر برادر دینیش برای او از صمیم قلب دعا کنه، یعنی اگر خودت گرفتار بودی چطور دعا میکردی؟ خودت مریض بودی چطور دعا میکردی؟ اگر تو گرفتار زندان بودی چطور دعا میکردی؟ تو اگر خدا نکرده خانت خراب شده بود و آواره بودی چطور دعا میکردی؟ عین اون با سوز دل برای گرفتارا دعا کنید. و حالا ما نمیدانیم این قضیه زلزله چی هست مسئلهش. خب ما خبر نداریم، شاید برای بعضی ها گناه کردن، خدای عالم میخواد اینها را به قول گوششون رو بگیره، گناهشون پاک بشه. بعضی ها گناه نکردن، خدای عالم میخواد برای اینها درجه بده. برای بعضی از اینها یک مقامات بالایی است، خدا به اون مقام ما خبر نداریم. ما که این که ما بیایم شماتت کنیم آقا مردم فلانجا چون گناه کردن خدا گرفتار زلزله گرفتار سیل کرده، این من گمان نمی کنم اصلا با آموزه های قرآنی و سنت نبی مکرم و سنت اهل بیت اصلا و ابدا سازگار باشه. این یک نوع شماتته. ما به جان که دلداری بدیم از خدا یه عالم برای اینا رفع گرفتاری بخواهیم، از خدا بخواهیم به اینا صبر بده، اون اندازه ای که توان داریم برای اینا کمک کنیم، خدای نکرده ما بیاییم شماتت بکنیم. خب شاید مردم کرمانشاه به خاطر خدای عالم خود یک مقاماتی برای اونها بده، ما خبر نداریم. ما که از طرف خدای عالم کسی نیامده به ما بگه. یا مثلا شما ببینید این زلزله هایی که در ایران در طول این 30-40 سال اخیر انجام شده، من بچه بودم تقریبا 8-9 سالم بود در زلزله بوین زهرای قزوین که 25,000 کشته داد. من تقریبا نزدیک اذان صبح بود که خب محل ما با بوین زهرا تقریبا 2-3 فرسخ بیشتر فاصله نیست، تمام زلزله هایی که می آمد ما هم احساس می کردیم. این صدای گرگر این کوها که به هم می ریخ، یعنی گوش آدم رو کر می کرد. یعنی خدا می دانه الان من دارم عرض می کنم شاید از این قضیه مثلا بیش از 50 سال گذشته، سال 41 بود و الان من اون منظرها را به ذهنم میارم، بعضی وقتا واقعا وحشتم می گیره. و خب در اونجا 25,000 کشته ما دادیم در بوین زهرا و تعداد زیادی از خانه ها و تقریبا شاید نزدیک 1,000 خورده روستا اصلا با خاک یکسان شد، مخصوصا دانسفان و اسفرورین و غیره اینها که اصلا آثاری از خانه ها نبود و مردم از یک طرف جنازه ها بیرون می آوردن، از یک نفر آقایان و روحان نماز میت میخوندن، یک طرف هم دفن میکردن جنازه ها را. بعضی خانواده هایی بود که اصلا یک نفر از خانواده ها نمانده بود. بعضی از خانواده ها که از دوستان ما هم بودن، یک پیرمرد 70 ساله مانده بود و یک بچه مثلا 8 ساله 9 ساله. یعنی واقعا زجر بود، یا قضیه زلزله طبس در سال 1357 بود، شهری 25 شهریور 70 مال قزوین 10 شهریور 41 بود. اما معمولا زلزله های ایران همش طرف تابستان و پاییز اینهاست. خب شما ببینید در شهر طبس 70% مردم کشته شدن، یعنی همچی چیزی اصلا سابقه نداشت. از یک جمعیت 13,000 نفره اون روز 9,000 نفر کشته شدن. بله، و خیلی عجیب بود و از مجموع کل منطقه 40% مردم کشته شدن. و یا قضیه زلزله رودبار دیگه همه یادشون میاد، مال سال 69 بود دیگه، اون هم با 31 خرداد 61 بود. 40,000 کشته دادیم ما، یعنی در طول این 100 سال اخیر من نشنیدم یا ندیدم زلزله این چنینی، چون تقریبا شب هنگام بود، نیمه شب بود، 30 دقیقه بامداد بود اگر اشتباه نکنم، خب همه خواب بودن و خب رودبار و منجیل و لوشان اینها، خب خونه ها همه خونه های قدیمی که یک دفعه آمد 500,000 نفر بی خانمان شدن، 200,000 واحد مسکونی ویران شد رفت. خب اینها خب امتحان الهی است، یا در زلزله بم که دیگه مال همون چند سال قبل دیگه، سال 82 بود، بله 12،
چون هم نزدیک 50,000،
بله در اونجا شما ببینید، البته آماری که من دارم نزدیک 30,000 کشته شد، برای شما عرض کنم 27,000 30,000 آمارها زیاد بود، ولی من ندیدم مثل رتبار منجیل که 40,000 کشته باشه، 100,000 بی خانمان، 70% شهر با خاک یکسان شد در بم. خب واقعا خیلی فاجعه بزرگی بود و خدای نکرده الان اونطوری که بعضی از حضراتی که تخصص دارن اعلام کردن که این زلزله‌ای که دیشب آمد تهران و قم و کرج و قزوین و اینها پیش لرزه بود یا زلزله لرزه واقعی بود. حتی من همین گروه بود دیدم در بعضی از خبرها آمد که در بعضی از مناطق که در حالت برای شما لرزه بین 7-8 ریشتری داره منطقه تهران و حومش رو تهدید میکنه. ولی دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، اون خدایی که با ارادهش زمین میلرزه، همه چه دست خداست. اون بابا که میگه نمیدونم، میگن نمیدونم زمین میلرزه و نمیدونم چی هست و رانش زمینه، نه آقا، همه از دست خداست. اگر در زمین لرزه ایجاد میشه به ارادت اللهه، قضا میخورم این قضا اثر میگذاره سیر میشم، اینم به ارادت اللهه. اگر خدای عالم از این قضا خاصیت سیر شدن رو بردارد، شبانه روزم قضا بخوریم ما سیر نمیشه، مثل معاویه میگه من دیگه به قدر میخورم خسته میشم ولی سیر نمیشم. خب همه چه دست خداست، کل کلون من عند الله، ولی ابالله ان یجری الامور الا باسبابها. خدای عالم چه نمیاد مستقیم زمین رو بگیره مثل گهواره تکان بده، اون هم میاد برای شما عرض کنم با یک سری اسبابی، یا خدای عالم میخواد برای ما باران بفرسته اونجا که اراده نمی کند که یک دفعه باران بیاد، نه، خدای عالم ابری بادی مهی خورشیدی در فلک میشه تا یک قطره بارانی از بالا میاد پایین. ما یه مقدار دقت کنیم، این چشم توحیدیمون رو بیشتر باز کنیم. فعینما تولو فسم وجه الله، به هر کجا که نگاه کنید همه جا جلوه خداست. و این من شیء الا یسبح بحمده، و با ما یکی الان حرف میزنیم، این دست من، تمام گوشت و پوست و استخوان من، سلول های بدن من، اتم های همه مشغول تسبیح خداست. حالا ولیکن لا تفقهونت، از ما نمیفهمیم، خدام خیلی روش میگه دیگه، رو دروازه که نداره، میگه همه موجودات در حال تسبیح خدا هستن، ولی شما نمیدانید، شما درک نمی کنید. ولذا ما تلاش کنیم همون تعبیری را که قرآن دارد بر این که یک دفعه این هست که ما گناه کردیم، برای خدا عتب مال میکنه، نمیدانیم. جان خدا الان تفضلی دارد، میخواد ما را به یک جاهای مقامات بالایی برساند، گرفتارمون میکنه، که اگر بنا باشه، اگر هر کسی بلا آمد به خاطر اعمالش باشه باید برن استغفار کنن. خب این آقایان در رابطه با انبیا که نمه گرفتار بودن میخوان چی بگن؟ حضرت ایوبی که اون همه مصیبت کشید، یعنی واقعا بعض وقت من شرحال حضرت ایوب رو میخوانم واقعا دیوانه میشن، اصلا میگه مغزم نمیکشه. حضرت زکریا، حضرت یحیی سلام الله علیهم میگذارن لای درخت با اره تکتی کش میکنن. خب ببینید، خب اینها یا این عزیزان ما از اهل سنت شیعه گرفتار این داعشی ها شدن، یا اون بچه شیرخارا رو این داعشی پست بی شرف و بی ارزش بر میداره، داخل روغن میندازه سرخ میکنه، روی برنج میگذاره میبره پیش مادرش. خب این بچه چه گناهی کرده؟ باید بگیم این بچه چون گناه کرده اینا همچه کاری کردن؟ یعنی این بچه ای که جلوی مادر قطعش میکنن، یا همین وهابی هایی که در طائف کانو یذبحون الردی فی اذن امه، بچه های شیرخوار در دامن مادر سر می بریدند، یا این منافقین پستی که در همون سال 60 اینها در بعض شکم زنهای حامله رو پاره می کردن، جنین رو بیرون می آوردن. خب اینا رو همه رو بگیم چون گناه کرده بودن، این یه مقداری نه با آموزه های شریعت ما می سازد و نه با اخلاق اسلامی و با اخلاق علوی میسازد.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد، ممنونم از توجه نگاه مهربان شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده اخلاق علوی است که در طولانی ترین شب سال داره تقدیمتون میشه از شبکه جهانی ولایت، و ما هم توفیق داریم زیر سایه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در شهر مقدس قم. بریم یک فاصله اتاق فرمانی بخش کوتاه ببینیم، برگردیم با افتخار در خدمت شما هستیم.
باسمك الشهد، باسمك الشهد، فلياخذ البشارة.
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحيارة.
يا علي مدد، يا علي مدد، يا قائد الغيارة. يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحيارة.
علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہرا کی روچ ہے قضا، علی در خیبر اکارا. یا علی کہو، یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی.
الحياة
يا
قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا طارق الغیار یا علی مدد یا علی مدد
ان شاء الله که دست با کفایت مولا مرتضی علی امیرالمؤمنین اسدالله القالب همیشه بالای سر همتون باشه و دست هممون رو بگیره، مخصوصا که حالا گاهی این مصیبت ها سختی ها مشکلات میاد، اون چیزی که خیلی به ما کمک میکنه، خیلی باعث آرامش روح و روان و جان ما میشه، مدد گرفتن از حضرت حیدر کرار امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست. به هر صورت دست توسل زدن به دامن اهل بیت شک نکنید که خیلی کمک میکنه، دعا کردن و واسطه قرار دادن اثرگذاره، مخصوصا توی این اتفاقاتی که میفته. به هر صورت مخصوصا حالا این زلزله‌ای که شب گذشته برخی از استانهای کشور رو لرزان، ما باید بخوایم از خدا دعا بکنیم، دست توسل به دامن حضرت حق بلند بکنیم و ازش بخوایم که بلا رو از ما دور کنه، به ما بنده های گناهکار ناچیز بیمقدار خودش رحم بکنه و لطف و مرحمت و کرامتش رو شامل حال ما بکنه. و وقتی هم که یک عزیز کرده رو میبریم در خانه خدا مثل امیرالمؤمنین، حالا ببینید چی میشه، کسی که عزیز کرده خداست چقدر خدا امیرالمؤمنین رو دوست داره، این آقای بزرگوار رو که ببریم به درگاه خدا واسطه قرار بدیم، مطمئن باشید که گره های بزرگی رو حل میکنه و مشکلات بزرگی رو برطرف میکنه. خب من یه نگاهی داشته باشم به پیام های دوستان خوب بینندمون. زینب خانم عزیز 9 ساله ما، زینب خانم دلشادی از تبریز، اسمشو گفتم روی آنتن برنامه زنده که خیالش راحت باشه، این دختر عزیزم که ما هواشو داریم اینجا یادش هستیم، اسمش هم به دست ما رسیده و به همراه خانواده پدر بزرگوارشون همراه هستن و شبکه جهانی ولایت رو دارن میبینن. زینب خانم دلشادی برای ما دعا کن. عرض کنم که محمد احمدزاده از کنگان هم برام پیام فرستادن، خسته نباشید گفتن و از جناب استاد خواستن که مشکل دارند و براشون دعا بکنن و جناب آقای رمضان شفیعی از اهواز هم خدا قوت گفتن و برخی دیگه دوستانی که لطف کردند و مرحمت کردند و همراه هستند با شبکه جهانی ولایت برنامه زنده اخلاق اهلوی. خب حالا جناب استاد، این سوالی که ذهن من رو مشغول کرده، شاید برای دوستان خوب بیننده هم این سوال ایجاد بشه، خب وقتی یه گرفتاری میاد، یه مصیبتی میاد، یه دردی میاد، اونم برای اولیاء الهی یا مثلا برای یک مؤمن، علتش چیه، انگیزش چیه، برای چی بلا نازل میشه برای یک مثلا بنده خوب خدا، برای یک مؤمن، برای یک انسان شایسته؟
ببینید بلاهایی که میاد بعضی وقتها هست، این همونطور که خدای عالم سنتش بر این مستقر شده، اگر ما بخواهیم تشنه هستیم تشنگیمون برطرف بشه، خدای عالم میگه برو آب بخور.
بله،
خدای عالم میتونه مثلا با هوا استنشاق کردن هم
به ما آب برسانه
و ما سیراب بشیم. گشنته، برو غذا بخور. میخوای باسواد بشی، برو مدرسه درس بخوان. میخوای پولدار بشی، برو تلاش کن کسب شغل یاد بگیر. خدای عالم برای رسیدن به هر مطلوبی یک راههایی رو قرار داده. البته همونطور که به تعبیر علامه شهید مطهری، خدای عالم یک سری اسباب مادی را برای رسیدن به اهداف قرار داده، یکی از اسبابم دعاست، در اون شکی نیست، دعا هم یکی از اسباب و سنت الهی است، همونطوری که با رفتن و نمیدونم غذا تهیه کردن و خوردن آدم سیر میشه، میتونه خدای عالم هم یک عنایتی با آدم بکنه بدون که غذا بخوره سیر بشه، در بود شکی نیست. دعا هم تأثیر داره، ولی اون دیگه مواردی است که استثنایی است برای بعضی از اولیاء خدا و اتفاقات است. خدای عالم سنتش بر این تعلق گرفته، بعضا بعضی ها را به یک مقام هایی میرساند. سالک من فضل الله یعطیه من یشاء، ان الفضل بید الله یعطیه، فضل دست خداست و هر کس بخواد تفضل میکنه و هر کس نخواد تفضل نمیکنه. ولی سنت خدا بر این بوده، مخصوصا نسبت به اولیا و مؤمنین، اینها را بخواد به یک جاهای بالایی برساند، از کانال گرفتاری ها و مصائب و امتحانی که اینها در گرفتاری و مصائب در برابر تقدیر الهی دارند. خب انسان وقتی در نعمت هست و ناز هست و برای در گشایش هست و خوشحاله، خب هر کسی خوشحاله، چه مؤمنش چه کافرش، در نعمت همه خوشحالن. ولی فرق بین یک مؤمن و کافر این هست که مؤمن همونطوری که امیرالمؤمنون نزلت انفسهم فی البلا کما نزلت انفسهم فی الرخا، همونطوری که تو نعمت شاد بود، آیا اگر خدای عالم به اینها بلا هم داد شاد هستند؟ خدا را شاکر هستند؟
این مهمه.
یا نه؟ اگر این امتحان رو خوب دادند، خدای عالم یک مقاماتی که شاید به ذهنشم نرسه خدا به اینها عنایت کنه. مثلا ما در نهج البلاغه خطبه حکمت 91 امیرالمؤمنین می‌فرماید لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدای من گرفتار فتنه نکن، خدای من امتحانم نکن، این معنا نداره. چرا؟ لأنه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه، همه گرفتار فتنه هستیم، همه گرفتار امتحان هستیم، بلکن از خدا بخواهید از گمراهی های فتنه ما را نجاتمون بده، از گمراهی های امتحان نجاتمون بده، از رفوز شدن در امتحان ما را نجاتمون بده. بعد خدای عالم از امیرالمؤمنین که خدا میفرماید و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید اموال شما و اولاد شما اینا فتنه هستند.
فتنه یعنی چی اینجا؟
فتنه معنای محل امتحان. آها. محل گرفتاری،
معنای منفیش نیست که.
نه نه نه. خب از طرفی هم میاد برای شما عرض کنم اموال و اولاد زینت الحیات الدنیا، ببینید اگر ما از امتحان خوب در آمدیم میشه زینت الحیات دنیا، اگر از امتحان بد در آمدیم نه، این در حقیقت گرفتاری و عذاب هم دنیوی دارد هم اخروی دارد.
المال و البنون زینت،
زینت الحیات دنیا و الباقیات و سالات خیرون این در ربک ثوابن و آخرش هم دیگه الان ذهنم و عمل.
حالا استاد یه سوال همجا، این که مثلا یه مال و فرزند عرصبت که اینها مثلا فتنه هستن،
بله
محل... یعنی چی محل امتحان؟ یعنی چ... خدا میخواد چی کار بکنه؟
ببینید اینجا خدا امیرالمؤمنین تو این نامه
توضیح میده.
و معنا ذالک، معنای این که اموال و اولاد شما فتنه هستن یعنی چه؟ انه سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد، خدای عالم بندگانش رو با اموال و اولاد چی کار میکنه؟ امتحان میکنه. برای چه؟ لیتبین ساخت لرزق و راضی به قسمه، برای اینکه اون بنده ای که نسبت به روزی خودش همواره طلبکار ناراحته، فقیر از فقرش ناراحته، ثروتمند از ثروتش ناراحته،
همیشه شاکیه.
اون وقتی که هیچی نداره، خدا یا چرا خونه ندارم، خونه دار شد یا خونه 100 متری، خدا چرا خونه من 100 متریه، خونه 200 متری میخره، بابا فلانی خدا یا خونه 500 متری داره، خونه 500 متری میخره، خدا یا نه 500 متری کمه، باید دوتا ویلا بونم چیچیرم در فلان زمان داشته باشم. یعنی بینید هر لحظه انسان تو مسائل مالی بالا میره، همیشه از خدا طلبکاره، همیشه ناراضیه. این یه بنده هست، خدای عالم بچه دار نبوده، بچه بهش میده. خدایا به من یه دونه بچه دادیم، فلانی 4 تا 5 تا بچه داره، 4 تا بچه میده. نه آقا فلانی بچه هاشون همش دکتر و مهندس هم، ولی بچه های من بیورزه در آمدن. خب ببینید همیشه ناراحته، همیشه طلب داره از خدا. این یکی و رازی به قسمه یه بنده ای هم هست، فقیره، میگه خدایا شاکرت، ثروت میده، میگه خدایا شاکرت، ثروت ازش میگیره، خدایا شاکرت، بچه دار میشه، خدایا شاکرت، بچه دار نیست، خدایا شاکرتم، خدا دختر میده، خدایا از تو شاکرم، پسر میده، خدایا شاکرم. بیر برای اینکه روشن بشه چه کسی از روزی که خدا داده، روزی اولاد، روزی اموال راضیه، چه کسی راضی نیست. و این کان سبحانه اعلم بهی من ان بهم من انفسهم، ترس خدای عالم همه چرا میدونه، میدانه که این بنده بنده راضی است یا بنده ناراضیه، ولی خدای عالم میخواد برای خود این هم ثابت بشه. اگر فردای قیامت گرفتن بردن تو آتش جهنم، خدا بگه آقا من میدانستم که اگر به تو اموال بدهم ناراضی هستی، زیر بار نمیره، بگه از کجا خدای، اگه من اموال میدادی به فقرا میدادم، بله میکردم، بله میکردم. خب ببینید، یا مثلا در بعضی از صحابه ما داریم بر اینکه اینها آمدن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن خدایا اگر چنانچه به ما ثروت و نمیدونم امکانات بدید، ما خلاصه در راه خدا چنین میکنیم، چنان میکنیم، ولی خدای عالم به اینها اموال داد و ثروت هم داد، مثل ثعلبه ابن حاطب انصاری. قرآن ببینید در سوره توبه جناب آقای اسماعیلی، این آیه خیلی عجیب تکان دهنده است.
بله.
صحابه پیغمبر صف اول نماز، انصار، اون همه گذشتگی، اون همه ایثار. قرآن میگه و منهم من عهد الله، یعنی با خدا عهد پیمان میبنده، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. خدایا با تو عهد میبندم، اگر به من ثروت بدی در راه تو صدقه میدم، احسان میکنم، آدم صالح میشم. فلما آتاهم من فضله، خدا از فضلش بهش داد، بخلو به بخالت او را گرفت و تولو، مثلا از پیغمبر روگردان شد. اول میگن صف اول بوده این آقا ثعلبه ابن حاطب، صف دوم آمد، صف سوم، صف آخر، بعض وقت وسط نماز، بعض وقت نماز تمام میشد آمد، بعض وقت هم دیگه ثروت جناب زیاد شد، گاو گوسفندش دیگه اصلا نرسید به نماز، بعدم که اصلا به نمازم، اصلا اصل نمازم. قرآن میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، خدا یا عالم در قلب اینها نفاق ایجاد کرد، الا یوم یلقونه، تا قیام قیامت. خب شما ببینید تفسیر ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه را ببینید، ذیل همین آیه جلد 2 صفحه 388، تخریج الاحادیث زیلعی رو ببینید جلد 2 صفحه 86، فیض القدیر مناوی رو ببینید جلد 4 صفحه 2689، ببینید همه آوردن، بیضاوی در جلد 3 صفحه 159، همه در ذیل همین آیه آوردن. آقای ثعلبه ابن حاطب صحابی انصار، ولی خدای عالم ثروت داد، بخالت کرد، آیه نازل شد، پیش گفتم با در حق تو پیش پیغمبر آمد، گفت نه دیگه تمام شد، پرونده بسته شد. بعد از رسول گرامی آمد پیش خلیفه اول، خواست اموالش رو صدقاتش رو بده، قبول نکرد، خلیفه دومم قبول نکرد، ظاهرا در زمان خلیفه دوم دیگه از دنیا. ببینید اینها به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه، عزیزان خوب دقت کنن، میفرماید و این کان سبحانه اعلم به من انفسهم ولکن لتظهر الافعال التي بهای استحق و ثواب. خدای عالم میدانه این ثعلبه ابن حاطب انصاری اگر خدا بهش ثروت بدهد هر چه پیغمبر گفت آقای ثعلبه اموال کمی که شکرش به جا بیاوری بهتر از ثروت زیادی که نتونه شکرش به جا بیاری. ها خوش نه یا رسول الله، من با خدا عهد پیمان میبندم. خب عهد پیمان بست. اصلا خیلی عجیب، حال کسی در این زمان آدم منحرف میشه از صراط مستقیم میره بیرون. خب خیلی نباید گلایه کرد، ولی پیغمبر رو داره میبینه. به دست پیغمبر هزاران معجزه دیده، همه پیغمبری که با وحی مرتبطه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ولی در حضور پیغمبر، در عصر پیغمبر، با اون سابقه درخشان، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، یعنی یکی از بیچاره ترین انسان ها، بدبخت ترین انسان ها در عصر رسالت، در محضر رسول اکرم این چنین گرفتار میشه، این چنین منحرف میشه، به طوری که تا ابد هم تمام درها به رویش بسته میشه. پس میگه تا اون افعالی که از بندهان سایه التی بهای استحق و ثواب و العقاب، خدای عالم اگر فردای قیامت خواست این ثعلبه انصاری رو ببره جهنم و بلال با اون زجرهایی که کشید، شکنجه هایی که دید، سنگ را داغ می کردن روی سینهش می گذاشتن، می گفتن از پیغمبر دست بکش، از خدا دست بکش، داد می زد الله احد 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 احد، اون همه زجر دادن سمیه را، اون همه زجر دادن یاسر را، اون هم صحابی پیغمبر بودن دیگه. خب الان ثعلبه ابن حاطب هم رفت، عمار و پدر عمار و مادر عمار و بلال حبش هم رفتن، هیچ کدام نماندن در این دنیا. شمر و عمر سعد و عبید الله زیاد هم رفت، حر ابن یزید ریاهی هم رفت، ولی این با چه سر بلندی؟ اونا با چه سرفکندگی رفتن. ولذا امیر المؤمنین می فرماید خدای عالم می خواد با اموال و با اولاد امتحان کنه. بعضی ها یحب الذکور و یکره الاناث، اصلا از دختر دار شدن ناراحته. و ایزا بشر احد بالانسا زل وجه و مصفت دا، وقتی بگن خانم دختر زاییده اصلا از خجالت رنگش سیاه سیاه میشه. میگه نه آقا چرا زن من، حتی بعضی وقتا میبینیم که بعضی از مردهایی که میداره از اخلاق اسلامی دورن شروع میکنن زنشون رو اتاب خطاب، تو برام دختر آورده. من یادم نمیره بین دو تا زن شوهر اختلاف بود روی این قضیه، بابا این مثلا دو تا سه تا دختر آورده بود، گفت اومده من کتک زده غیره اینها، چرا دختر میاره برام سر نمیاره؟ گفتم بهش بگو بابا جان من اینی که تو کاشی من برای تو آوردم، گندم از گندم بروید جوز جو، بابا این بچه 50% مال توست، 50% هم مال منه، بله. چرا منه داری مذمت میکنی؟
هر دو نقش دارن
پدر. هر دو نقش داره، هم پدر هم مادر. مادر بیچاره چی گناهی دست اونه؟ که البته ما در روایت هم داریم دوستان عزیز، در مفاتیح هم هست و اینم تجربه هم شده. حالا دیگه اینجا ما میگیم گرتشاد و وهابیا فردا از همین کلیپ بسازن به جهنم و درک اسفلی که میخوان برن. میگه ما در روایت ما داریم از ائمه علیهم السلام، مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آورده که اگر کسی میخواد بچهش فرزندش پسر بشه، بله یک دعایی دارد. مفاتیح راقیان باز کن، حالا من دیگه نمیخوام دیگه دو. راه پسر شدن حامله جنین،
زمانش که
4 ماهگی برای شما عرض کنم، یک دعایی میخواند و اسم این بچه‌ای که در رحم مادر هست محمد میگذاره و خدای عالم این بچه رو پسر میکنه. و این رو من از خیلی ها شنیدم، هر کس که با من مرتبط بوده گفتن که ما این دعا را خواندیم، نتیجه هم قطعی بود. علی حالین، حالا شاید هم یک دفعه آدم میخواند، خدای عالم مصلحت ما نیست، ما به هیچ وجه نمیتونیم خدا را، ولی خب اگر مقدر باشه خدای عالم به من پسر بده، با این دعاها، دعاها مثل عرض کردیم مثل همین سنت الهیست که اول الله ان یدری الامور الا باسبابها. علی حال این بعضی ها دوست دارن ثروت زیاد داشته باشن، بعضی ها دوست ندارن ثروت زیاد داشته باشن، بعضی میخوان همیشه در نعمت باشن. خدای عالم یک امتحانی از اینها میگیره، با این امتحان چه کار میکنه؟ برای این ثابت کنه که تو چند مرده حلاجی، تو واقعا بنده مطیع خدا هستی یا بنده سرکش خدا هستی. تو برای خود بنده بناس روشن بشه، ولی برای خدا علم از روز اول معلومه. خدا قبل از این که بنده رو بیافریند خودش میدانه من به اختیار خودم راه راست میرم یا راه کج میرم. بقول اون شاعر میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. خب من میتونم با این دستم بر سر یتیم بکشم، میتونم با این دستم سیلی به صورت یتیم بزنم. نه دست کشیدن بر سر یتیم اجباری منه، کسی منه مجبور میکنه، و نه سیلی زدن به صورت یتیم اجباریه. ولی اگر سیلی هم میزنم، سیلی را میزنم که چیه؟ خدا به امداده، از نعمت خدا دارم استفاده میکنم. ولذا امیر المؤمنین در اون دعای استغفارش میگه اللهم اینی استغفرک للنعمت التي انعمت بها علی. خدا یا استغفار میکنم از نعمتهایی که به من دادی، فاستعنت بها علی معصیتک، با نعمتهایی که به من دادی معصیتت کردم. خدا یا چشم من دادی دارم دنیا را میبینم، نعمتها را میبینم، زندگیم رو دارم اداره میکنم، حالا اگر من چشمم رفتم چشم کرانی کردم، خب از نعمت خدا سوء استفاده میکنم دیگه، خب نباید همچه کاری بکنم. خدای عالم گوش به من داده صدای دیگران رو بشنوم، صدای حق رو بشنوم، اگر رفتم چهار تا ترانه صدای نامحرم شنیدم، خب خودم آمدم این راه زشت را انتخاب کردم. قرآن میگه اینا هدیناه السبیل، ما راه را به شما نشان دادیم، اما شاکرم و اما کفور. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این که گویی این کنم، بله هر آنچه، بله هر چه کنی به خود کنی، هر آنچه
نیکوبت کنی، بله
این هر چه هست اعمال ما هست به ما برمیگرده. اون شاعر آذری زبانم میگه آشوخ منه اللات ما جهنم ده اتلماز، ای شیخ منه فریبم نده، در جهنم آتش نیست، اونلار که یانونلار اتو بردن افارونلار، اونی که دو جهنم میسوزه آتش از اینجا میبره، در جهنم
اینجا تامین میشه،
همه اینجاست. و قرآن میگه بترسید از آتشی که برای شما عرض کنم، وقود هنناس والحجاره، هیزم های اینها خود جسم شماست. و فردای قیامت هم یکی از آیاتی که خیلی عجیب دوستان عزیز، من خدا میدانه وقتی میخوانم اصلا احساس میکنم یه آب یخی از کلم ریختن پایین، اصلا بدنم یک طور دیگر میشه، که قرآن میگه فردای قیامت تمام اعضا و جوارح شما میان علیه شما شهادت میدن،
و شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا
یعملون. قال لما شهدتم علینا، با چشمش دعوا میکنه چرا اومدی علیه من شهادت دادی، گوش چرا شهادت دادی، شکم چرا شهادت دادی. انتقن الله الذی انتق کل شیء. دوستان عزیز بترسیم از روزی که همین دست ما بیاد فردا شهادت بده علیه ما، زبان ما بیاد شهادت بده، چشم ما، گوش ما، تمام اعضا و جوارح ما به ما شه. دیگه گمان میکنم شرمنده ترین حال برای یک عبد اونجاییست که خب یک ملک شهادت میده، میتونم یا این اشتباه کرده، دروغ گفته، پیغمبر امامی، آقایی که منو ندیده. ولی دست آدم وقتی میاد شهادت میده چیکار کنه دیگه؟ چشم و گوش و زبان میاد شهادت میده دیگه چیکار کنه انسان؟ پا میاد شهادت میده آدم چیکار بکنه اونجا دیگه؟ یعنی یکی از بدترین حالات، سخت‌ترین دوران برای یک مجرم و گناهکار اونجا است که اعضای بدن آدم میاد برای آدم شهادت،
حتی پوست انسان.
بله خیلی سخت دوستان عزیز، یعنی خیلی مشکله ها، یعنی دیگه اونجا دیگه باید این بنده کلش بندازه پایین، هر کجا دیگه میبرن دیگه سرش بلند نکنه، دیگه نمیتونه. ولی ما در روایت داریم، خیلی عجیب این روایت، من بارها گفتم خیلی آرام بخش این روایت برای ما، بنده ای را محاکمه میکنن و دیگه پروندهش مشخص نمیدن، دست چپش رو
جهنمی میشه،
جهنمی دارن که میبرن. میگه خدایا من از تو هم چه توقعی نداشتم. خدا خطاب میکنه به ملائکه برگردانید، گرچه این دروغ داره میگه، هم که میگه من توقع نداشتم این دروغه، ولی همین اندازه که اینقدر امیدوار شده به من، برگردانه به طرف رو بهش. وسعت رحمته غضبا، رحمت خدای عالم بر غضبش پیشه گرفته. معمولا ما در حق کسی بدی میکنیم میریم التماس میکنیم، خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، دستش میبوسیم تا ما را ببخشه. ولی خدای عالم میگه پیغمبر نبه عبادی و انی انا الغفور الرحیم، بنده هام خبر بده من خدای بخشنده هستم، بیایید من ببخشم. در حقش بدی کردیم، اون داره به ما التماس میکنه، اون داره از ما خواهش میکنه، اون ما را دعوت میکنه برای آشتی کردن. شما کجا دیدید همچه بزرگی که در حق و این هم آدم بدی بکنه ولی او بیاد از انسان التماس کنه، خواهش کنه، درخواست کنه بیا با هم آشتی کنه؟
بازم بیا
تو به شکستی بیا، هر آنچه هستی بیا. علی ای حال دوستان عزیز، شب جمعه هست، شب رحمته. ما در روایت داریم فضیلت شب جمعه از فضیلت روز قربان و روز عید فطر بالاتره. روایت صحیح هم شیعه دارد هم سنی دارد. قدر این شبهای جمعه و روزهای جمعه را بدانید. یک ساعت قبل از اذان صبح وقت خصوصی است خدای عالم به اون بنده هاش که دوستش داره توفیق میده، به تعبیر صاحب جواهر میگه اون وقت ملاقات خصوصیه. شما مثلا با استاندار، با یک بزرگی یک دفعه جلسه عمومی دارید، یک دفعه نه، میگن آقا استاندار، رئیس جمهور، نخست وزیر، پادشاه میخواد خصوصی با شما صحبت کنه. صاحب جواهر میگه نیم ساعت، یه ساعت قبل از اذان ملاقات خصوصی است. خدای عالم به اون بنده هایی که دوستش دارد وقت میده، بیدارشون میکنه. وقتی بنده خوابش میاد، گیج خوابه، نیم ساعت قبل از اذان صبح، یه ساعت، با اون حالت خواب آلودگی بلند میشه، میره وضو میگیره، میاد رو سجادش رو میکنه نماز خواندن. خدای عالم خطاب میکنه به ملائکه، این ملائکه ببینید همه بنده های من تو خواب شیرین هست، تو خواب ناز هستن، این بنده من خواب شیرین رو ازش صرف نظر کرده، برای رضایت من بلند شده، وضو گرفته، آمده سجاده با من یارب یارب میکنه. همه شاهد باشید از سر تقصیراتش گذشتم، دعاهاش به اجابت رساندم، حاجتش رو برآورده کرده. یعنی شما حساب کن کار یک بنده به یک مرحله میرسه، خدا به ملائکه مباهات میکنه. دوستان قدر این نعمت رو بدانید. نکته دوم، یک ساعت به غروب جمعه، یک ساعت به غروب، ساعت آخر روز جمعه، ساعت اجابت دعاست. در شرح حال حضرت زهرا سلام الله علیها هست، به بعضی از خدمش می فرمود که مراقب باشید اون یک ساعت آخر جمعه را که خواهد آفتاب غروب کنه به من خبر بدید، من مشغول دعا بشم. دوستان تلاش کنید اون آخرین ساعت جمعه مشغول سریال دیدن و نمیدونم این طرف و اون طرف و بتالت نگذرانید و کوشش کنید اون لحظه را ارتباط با خدا بگیرید. حالا دعای سماتی، دعای دیگری، حالا هر کس با اون زبان خودش، یا شروع کنید صلوات فرستادن به تعبیر مرحوم آیت الله لازم بهجت آقای بهاءالدینی، اگر تمام اذکار رو در یک کپسول جمع کنن اون میشه
صلوات.
حتی ایشون میگه من با این که کسی اگر سه تا قل هو الله بخونه منزله ختم قرآنه، من برای بعضی از پدر مادرم و بعضی از اموات میخوام مثلا سوره توحید بخونم، نمیخونم صلوات میفرستم، چون صلوات ثوابش خیلی بالاست. و مستحبم از انسان روز جمعه 1000 تا صلوات بفرسته. یکی از اعمال روز جمعه 1000 صلوات فرستادنه. عزیزان دقت کنید، از برکت صلوات غافل نشید. پیغمبر اکرم هر کس به من صلوات بفرستد من بر او صلوات و درود میفرستم.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ختامه هم مسکون. حالا حرف ما زیاد بود دیگه، حالا ان شاء الله ما بریم.
ممنونم استاد، خیلی متشکرم، خیلی خوب شیرین. شب جمعه به هر صورت دلای ما هم آماده شد، ان شاء الله هم از این فضیلت امشب استفاده کنیم، هم فردا که روز جمعه است، هم نکته‌ای که حضرت استاد فرمودن یک ساعت به غروب روز جمعه. خیلی از عزیزان هم برای ما پیام دادن، آقای جوشقانی از قم تماس گرفتن و خیلی خیلی التماس دعای ویژه داشتن از مردم عزیز، زاهدان فرزند عزیزشون مشکلی دارن، بیماری خیلی خاصی دارن و یه جورایی دیگه پزشک‌ها و دکترها ناامیدشون کردن، از شما خواستن که براشون دعا بکنید. حتما انشالله دعا بکنید. از شهرستان امیدیه روستای الحبابه اگر اشتباه نگفته باشم برام پیام فرستادن و تشکر کردن، ممنونیم ازشون. آرزو خانم لشکری 5 ساله از ابهر، خلاصه احتمالاً پدر مادر کمکشون کردن پیام فرستادن برای ما. احمد آقای عزیز از کشور سوئد هم پیام فرستادن و خیلی دوستان دیگه که لطف کردند و بزرگواری کردند، همراهی کردند شبکه جهانی ولایت رو و با دستای مهربانشون برای ما پیام دادن. جناب استاد چند تا دعا بفرمایید برامون شب جمعه است.
ان شاء الله عزیزانمون در هر کجا هستند علا تکرار برنامه رو میبینن از صمیم قلب آمین بگن. ما در روایت داریم اگر در یک جمع انبوهی یک آمین خدا قبول کند حاجت همه برآورده میشه. خدایا تو را قسمت میدهیم به وحدانیتت و به محمدیت البیضا و العلویت العلیا و به جمیع محتججت بی علی عبادک و بالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك الا اليك و به اون اسمای حسنایت و به اون اسم اعظمت خدایا سوگند میدهیم فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.
الهی آمین.
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
قلب نازنینش از ما راضی بگردان.
الهی آمین.
خدایا رفع گرفتاری از جمیع مسلمانان و از جمیع گرفتاران، مخصوصا گرفتاران مورد نظر، از همه رفع گرفتاری بفرما.
الهی آمین.
خدایا حوائج حاجتمندان، حوائج این حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، ولایت یاوران عزیز، خدا به حق محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما.
الهی آمین.
دعاهای ما را خدایا به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که امشبم برنامه زنده اخلاق علوی رو همراهی کردید، نگاه کردید، انشالله که مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. بیایید هممون در حق همدیگه دعا بکنیم. فردا هم روز جمعه است، امشب درست طولانی ترین شب سال هست اما فردا هم روز جمعه و متعلق به وجود نازنین مولامون امام زمان علیه السلام. با این دو بیتی میخوام از محضرتون مرخص بشم که 60 ثانیه دیر آمدن صبح زمستان باعث شده یلدا همه بیدار بمانیم، 14 قرن نیامد پسر فاطمه اما شد ثانیه ای تشنه دیدار بمانیم. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالا خیالت که
جان قامت خمه